دکتر کری کینر، موتیو، سخنرانی 11. موتی از 10 تا 11. 2024 کری کینر و تد هیلبرانت. این دکتر کری کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب موتی است. این جلسه 11، موتی از 10 تا 11 است. در موتی بابهای 8 و 9 مواقعی را می‌خوانیم که ایسی اقتدار خود را بر بیماری، ارواح و طوفان‌ها نشان می‌دهد. ما سه مجموعه داستان معجزه آسا داریم و هر کدام با صحبت از اقتدار ایسی و دعوت مردم به تسلیم شدن در برابر اقتدار او از هم جدا شدند. خب، بعد از این مجموعه سوم از سه داستان معجزه آسا درباره ابراز اقتدار ایسی در حالی که از کارگران بیشتر برای برداشت محصول صحبت می‌کند، می‌خوانیم. فعالیت ایسی که در حال انجام بوده است در آیه ساعت 9:35 خلاصه شده است. همانطور که قبل از موعظه بالای کوه در آیات ساعت 4:23 تا 25 خلاصه شده بود، شفای بیماران، تعلیم و موعظه در مورد مژده پادشاهی. همچنین در آیه 36 درباره انگیزه و شفقت ایسی می‌خوانیم. قوم من، این قوم مانند گوسفندان بیشبان هستند. او به آنها ابراز محبت می‌کند. حال این عبارت در عهد عتیق به ویژه در حزقیال 34 برای قوم خدا به کار رفته است، جایی که گوسفندان مانند گوسفندان بدون چوپان هستند. آنها پراکنده می شوند زیرا چوپانان کار خود را انجام نمی دهند. و بنابراین خود خدا می آید و قوم خود را چوپانی می کند. اما در آیه 37 می خوانیم که برای تکمیل این مأموریت به کارگران بیشتری نیاز است. کار باید چند برابر شود و نه صرفاً جمع. و این یک مشکل است. میدونی اگه به مدت 20 روز هر روز فقط 2 نفر رو به مسیح جذب کنی، خب کلی آدم رو به مسیح جذب کردی. 40 نفر رو به مسیح جذب کردی. اما اگه به جای این کار این عدد رو ضرب کنی، اعداد خیلی بزرگتری به دست میاری. خب ایسی او به عنوان یک انسان مجسم تمام تلاشش رو میکند، اما محدودیت هایی در مورد میزان پیشروی شما وجود دارد. شما نمی توانید همزمان در 2 مکان باشید. نیازهای جهان بسیار گسترده است. بنابراین او می خواهد کارگران را برای برداشت محصول افزایش دهد. بنابراین آیه 37 برای تکمیل مأموریت به کارگران بیشتری نیاز است. در آیه 38 قبل از فرستادن شاگردان می گوید که برای کارگران برداشت محصول دعا کنید. خب، آن کارگران چه کسانی خواهند بود؟ خب، وقتی به فصل 10 می رسید، متوجه می شوید که کارگران همون کسانی هستند که وقتی می گوید کارگران شایسته‌ای دستمزدشان هستند، برای کارگران دعا می کنند. پس این همون اصطلاح یونانی است. حالا می خواهیم به متی 10-12 نگاه کنیم. من تمام انجیل متی رو با همین جزئیات بررسی نمی کنم، چون در غیر این صورت، این دوره خیلی خیلی طولانی می شد. اما قرار است متی 10-12 رو با کمی جزئیات بررسی کنم، اما نه با جزئیات کامل. خب، متی ساعت 9:35 تا 38، همونطور که دیدیم، مقدمهایی برای این کار است. و سپس پس از اینکه آنها برای کارگران برداشت محصول دعا می کنند، ایسی آنها را می فرستد. او به شاگردان اختیار می دهد تا مأموریت را ادامه دهند. و این مأموریت شامل اعلام پادشاهی است، اما همچنین به آنها اختیار بر ارواح و شفا می دهد، آیه 1. و او 12 رسول را مأمور می کند. در مورد کلمه رسول، بحث‌هایی در مورد معنای دقیق آن وجود دارد. امروزه گاهی اوقات، مبلغان و دیگران اغلب از خدمت رسولی در قالب تأسیس کلیسا و غیره صحبت می کنند. و برخی دیگر می گویند، نه، رسولان فقط همان 12 نفر بودند. خب، انجیل‌ها معمولاً این اصطلاح را برای 12 نفر به کار می برند، اما در واقع این اصطلاح در نامه‌های پولس به شکل وسیع‌تری استفاده شده است. بنابراین می‌تواند به بیش از یک روش استفاده شود. و برخی از بحث‌های مدرن در مورد اینکه خب آیا هنوز هم می‌توان حواریون داشت؟ بستگی به این دارد که چگونه از این اصطلاح استفاده می‌کنید. بدیهی است که اون 12 نفر با ما نیستند، اما در مورد افرادی که فرستاده و مأمور شدند، اپوستل فعلی است که ظاهراً اپوستولوس از آن تشکیل شده است. به همه کسانی که فرستاده می شدند، اپوستولوس گفته نمی شد، بلکه به ویژه به پیام آوران مأمور گفته می شد. برخی این را به مفهوم یهودی شولیاخ، پیام آور منصوب، برمی گردانند. در ادبیات خاخامی این نوع خاصی از وظیفه است که در آن پیام‌آور می‌تواند ازدواج‌ها را ترتیب دهد و انواع کارها را انجام دهد. آنها تا حد مأموریت خود اختیار دارند. بنابراین هر کاری که به آنها مأموریت داده شده باشد، همان اختیار را دارند. دیگران می‌گویند: خب، نه، ادبیات خاخامی خیلی دیر شده است. ما نمی‌توانیم برای شولیاخ به آن تکیه کنیم. اما ایده اولیه یک پیامرسان مأمور که توسط فرستنده‌اش مجاز شده است را می‌توانید در امسال بیابید. شما آن را در عهد عتیق پیدا می‌کنید. شما آن را در دنیای یونانی پیدا می‌کنید. بنابراین مفهوم کلی از هر کجا که زبان خاص از آن آمده باشد از قبل وجود دارد. اما شولیاخ به معنی فرستاده شده است و آپوستولوس به معنی فرستاده شده است. و این ایده فقط فرستاده شده نیست، بلکه به معنای مأموریت یافته شدن است و توسط فرستنده با اقتدار برای انجام کارهای خاص مجاز شده است. بنابراین به هر حال عیسی 12 نفر را می‌فرستد. چرا 12؟ خب، احتمالاً به این دلیل که 12 قبیله اسرائیل وجود داشتند. برخی دیگر از یهودیان گفتند: خب، چرا 12 قبیله اسرائیل، 12 صورت فلکی و غیره؟ آنها سعی کردند آن را به چیزهای دیگری ربط دهند. اما عهد عتیق از 12 قبیله اسرائیل صحبت می کند. و عیسی به طور خاص این 12 قبیله را می فرستد. چرا او می خواهد ایده 12 قبیله اسرائیل را تداعی کند؟ به نظر می رسد تمارهای دریای مرده نیز از گروهی متشکل از 12 رهبر صحبت می کنند، زیرا آنها خود را به عنوان یک جنبش تجدید حیات، به عنوان بازماندگان صالح اسرائیل می دیدند که خداوند در نهایت قوم خود را از آنها باز خواهد گرداند. بنابراین به همین ترتیب، عیسی ممکن است 12 شاگرد را به عنوان راهی برای نمادین یا نماینده مأموریت خود به اسرائیل انتخاب کند. حال نام این شاگردان: شمعون یک نام رایج بود. شمعون پترس را صدا زد. ما همچنین شمعون غیور را داریم. هر دوی آنها باید این نام ها را می داشتند، زیرا نمی تانستید هر دو را شمعون بنامید و راهی برای تشخیص آنها از هم نداشته باشید. بنابراین شما شمعون پترس و شمعون غیور یا شمعون غیور را دارید. نام رایج دیگر یعقوب بود. در واقع او واقعا یعقوب نبود. این نسخه انگلیسی شده ای آن است. در عبری یاکوف یعقوب یا در یونانی یاکوباس بود. ما در انگلیسی به آن یعقوب می گوییم. اما در عهد جدید آنها سعی می کنند طوری وانمود کنند که به دلایلی یعقوب را به یعقوب ترجمه کردند. اما در اینجا دو یعقوب یا دو یعقوب وجود دارد. بنابراین راههایی برای تمایز آنها وجود دارد. یهودا یکی دیگر از نامهای رایج بود. یهودا در یونانی همان نام یهودا، قبیله یهودا است. بنابراین در واقع دو یهودا در میان شاگردان وجود داشت. یکی یهودای اسخریوتی بود. حالا اسخریوتی به چه معناست؟ این چطور او را از دیگری متمایز می کند؟ خب، این موضوع جای بحث دارد. اما برخی گفتند که ممکن است به معنای یهودای خنجرزن، یکی از سیکاری ها باشد. من فکر می کنم که احتمالاً به احتمال زیاد منظور ایسکاریوت، مرد اهل کریوت است. او اهل مکانی به نام کریوت بود. ما مکانی به این نام، روستایی به این نام را می شناسیم. نام مریم زیادی پیدا می کنید. چرا ما در انجیلها و نیمه اول اعمال رسولان نام مریم زیادی داریم؟ مریم رایج‌ترین نام در یهودیت آن زمان بود، البته در یهودیه و جلیل در آن زمان. بنابراین جای تعجب نیست. اگر کسی این را در رم یا آتن از خودش در می آورد، احتمالاً نامهایی را که در یهودیه و جلیل محبوب ترین بودند، ابداع نمی کرد. اما این به اولین سنت برمی گردد. اینها در واقع نامهای رایج آن دوره بودند و بنابراین جای تعجب نیست که این دوره و مکان با هم مرتبط هستند. جای تعجب نیست که آنها اینقدر در سنت انجیل ظاهر می شوند. عیسی شاگردانش را به مأموریتی می فرستد، مأموریت نمایندگان عیسی. مأموریت اولیه فقط برای اسرائیل است، آیات 5 و 6. این اولویت کوتاه مدت در خدمت عیسی بود. این موضوع دوباره با زن کنعانی در فصل 15 آشکار می شود. من به خاندان اسرائیل فرستاده شده ام. او از این صحبت می کند که این برای گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل است. خب این همچنین زبان عهد عتیق ارمیا 50 و آیه 6 حزقیال 30 و 4 12 را تداعی می کند. عیسی سرشار از کتاب مقدس است و مأموریت او با اصول کتاب مقدس شکل گرفته است. اما مسئله اینجا تا حدودی بیشتر جغرافیایی است تا قومیت. او گفت به هیچ وجه از راه غیریهودیان نروید. خب اینها راه‌ها یا جاده‌هایی هستند که به شهرهای غیریهودی منتهی می‌شوند. جلیل از شمال توسط شهرهای غیریهودی احاطه شده بود، بنابراین شما واقعاً نمی‌توانید از آن جهت به خارج از جلیل بروید. این مأموریت را به جلیل محدود می‌کند. اگر آنها به سراغ سامری‌ها نمی‌روند، به شهرهای غیریهودی هم نمی‌روند. خب، آنها باید در جلیل بمانند. این تنها فرمان در این فصل است که به طور خاص در متی فصل 28 لغو شده است. نکته دیگر، ما ممکن است انتظار نوعی تداوم در مأموریت داشته باشیم، اینکه این مأموریت الگویی برای ما باشد، اما نه در این بخش. این محدود به خاندان اسرائیل نیست. از نظر پیام آنها، خب، ما شاهد تداوم در آنجا خواهیم بود. تداوم با یحیی تعمید دهنده در ساعت 3:02، تداوم با عیسی در ساعت 4:17. خب، در اینجا نیز شاگردان باید پیام پادشاهی را ادامه دهند. عنصر دیگر، نشانه ها هستند که نوعی از تایید هویت را در آیات 10:8 تشکیل می دهند. خب، این تداوم دارد. این بخشی از ادامه کار عیسی در آیات ساعت 9:35 است. عیسی این کار را انجام می داد. او پادشاهی را موعظه و تعلیم می داد و سپس با شفای بیماران و بیرون راندن شیاطین، سلطنت خدا، اقتدار خدا و پادشاهی خدا را نشان می داد. او به شاگردان می گوید که همین کار را انجام دهند. این یک ابراز است، باید ابراز دلسوزی عیسی باشد، مانند ساعت 9:36، دلسوزی او که می خواست مردم را شفا دهد. همچنین می بینیم که نمایندگان عیسی در آیه 8-10 به سادگی زندگی می کنند. می دانید امروزه برخی محافل وجود دارند و این حقیقت دارد، به خصوص از دهه 1950، امروزه برخی محافل وجود دارند که شفا را با آموزش سعادت مرتبط می دانند، نه به این شکل که خدا نیازهای شما را در حین بیرون رفتن برآورده می کند که در اینجا آموزش داده می شود، بلکه به این شکل که خدا شما را با ثروت فراوان و غیر برکت می دهد، به خصوص برخی از افرادی که آن را موعظه می کنند. خب، این ارتباط فقط از حدود دهه 1950 وجود داشته است. در بیشتر تاریخ کلیسا، برعکس بوده است، مردم انتظار داشتند، کسانی که ساده زندگی می کردند، کسانی باشند که به احتمال زیاد به خدا نزدیک می شوند و معجزات به دنبالشون می آید. البته، خدا محدود به انجام این کار به یک روش خاص نیست. اما ما اغلب در تاریخ شاهد این هستیم، مطمئناً با سنت فرانسیس و سنت آنتونی که به طور خاص به این دلیل شناخته می شدند، همانطور که توسط آتاناسیوس ثبت شده است. ما همچنین، داستانی وجود دارد، ممکن است یک داستان واقعی نباشد، اما داستانی از دوران قرون وسطی نقل شده است که پاپ، این در دورهای فاسدتر از تاریخ بود، که پاپ به یکی از علمای کاتولیک قرون وسطی می گفت، خب، دیگر نمی توان گفت، همانطور که توسط پترس و یوحنا در فصل 3 اعمال رسولان گفته شد، دیگر نمیتوان گفت، ما نقره و طلا نداریم. ببینید، ما نقره و طلای زیادی داریم، که محقق در پاسخ به اون گفت، و کلیسا هنوز نمیتواند بگی برخیز و راه برو. دهقانان اغلب یک ردا داشتند. این امر به ویژه در مصر صادق است، جایی که جزئیات بیشتری در مورد آن داریم. آنها ممکن است در یهودیه و جلیل بیشتر از این داشته باشند، اما حداقل بسیاری از مردم آنقدر فقیر بودند که فقط یک ردا داشتند. بعضی ها این سفر را صرفاً با بدبینی مقایسه کردند، اما حتی بدبینان هم اهل خوشگذرانی بودند. این سفر از بدبینی، چیزی که ما در متی فصل 10 داریم، ساده تر است. یوسفوس میگه که اسنی ها هنگام سفر هیچ آذوقه‌ای با خود نمی بردند، زیرا می توانستند به مهمان نوازی اسنی های دیگر در هر کجا که می رفتند، تکیه کنند. مهمان نوازی چیزی بود که یهودیان معمولاً میتونستند به اون تکیه کنند، اگر یهودیان دیگری در جایی که سفر میکردند، حضور داشتند. اما میتوانیم به مثال دیگری نیز نگاه کنیم، و این مثال درست در کتاب مقدس آمده است. این بارزترین نمونه است که برای همه مخاطبان مطیع در دسترس بود، و آن نمونه پیامبران اسرائیل در زمان ارتداد ملی بود. الیاس در بیابان، علیشه مجبور بود، جهیزی را به خاطر تلاش برای به دست آوردن اموال مادی سرزنش کند، در حالی که او واقعا نیاز داشت روی چیز دیگری تمرکز کنه. معمولاً مردم هنگام سفر عصایی برای محافظت با خود می بردند. همچنین ممکن است در مسیرهای باریک کوهستانی به شما کمی ثبات بدهد. اما وقتی یک مار می بینید، دلتان می خواهد سرش را بکوبید. اما اینجا قرار است کاملاً سبک سفر کنید. خب، پولس وقتی سفر می کرد، در جاهایی توقف می کرد و اگر قرار بود مدت زیادی در جایی بماند، کار می کرد، اما خیلی ساده سفر می کرد. او برای انجام این مأموریت باید بسیار ساده زندگی می کرد. بنابراین این توصیفی از زندگی و مأموریت است. اول قرنتیان فصل 4، دوم قرنتیان فصل 11، من اغلب گرسنه، تشنه، بد لباس و غیره بودم. رساندن مژده به مردم هزینه‌ای دارد که ارزشش را دارد. شاگردان مجبور بودند سبک سفر کنند زیرا به خدا اعتماد داشتند که نیازهایشان را برآورده کند، فصل 10 آیات 10 و 11. در دوران باستان بر مهمان نوازی تاکید می شد. مردم معمولاً توصیه نامه هایی برای تایید شخصیت خود هم می کنند، بنابراین این کسی نیست که اگر او را برای شب بیدار بذارید، خوابتون را از شما بگیره. همچنین تأکیدی وجود دارد که در واقع دوباره به مأموریت به ویژه در قرن 19 هم وارد شده است. جورج مولر، هاتسون تیلور و دیگران بسیار بر اعتماد به تدبیر خداوند برای مأموریت تأکید کردند. در واقع آنها تا جایی پیش رفتند که نمی‌خواستند به کسی بگویند نیازشان چیست. آنها فقط برای آن دعا می‌کردند و اجازه می‌دادند خدا آن را برآورده کند. حال برخی از مبلغان مذهبی اولیه که به آنجا رفتند، دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشتند و بسیاری از مأموریت‌های امروزی اوضاع را ساده‌تر کردند، اما این ایده که به خدا وابسته باشیم، خدا در نهایت منبع ماست و خدا اغلب از طریق مردم عمل می‌کند، اما ما باید به خدا وابسته باشیم. زمانی را در زندگیام به یاد دارم که متعهد شده بودم از کودکی در کلکته حمایت کنم و ماهی 15 دلار برای او غذا و مدرسه تهیه کنم. و درست بعد از آن، بعد از اینکه حدود یک یا دو ماه این کار را انجام دادم، تمام درآمدم را از دست دادم. وقتی تمام درآمدم را از دست دادم، 10 دلار در جیبم داشتم. من 9 دلار برای خاربار خرج کردم. 1 دلار برایم باقی مانده بود و بعد از چند هفته، وقت آن رسیده بود که 15 دلار را ارسال کنم. و من آن را نداشتم و ناامید بودم. و نمیتوانم به خودم ببالم که آدم با ایمانی مثل جورج مولر یا هاتسون تیلور هستم، چون اینطور نبود. من فقط ناامید بودم. و اون شب کسی در زد و کسی احساس کرده بود که باید 25 دلار به من بدهد. خداوند دعای عاجزانه مرا مستجاب کرد. روز بعد 15 دلار را برای کودک در هند فرستادم و 11 دلار برای خرید مواد غذایی داشتم. و خداوند هر ماه به تامین معاش من ادامه میداد. و یک روز قبل از اینکه قرار بود با دانشگاه دوک تماس بگیرم، تقریبا در همین بازه زمانی بود، یک روز قبل از اینکه قرار بود با دانشگاه دوک تماس بگیرم و به آنها بگم که نمیتونم بیایم و دکترا بخونم، چون در اون زمان که داشتم آماده میشدم با آنها تماس بگیرم، فقط 1 دلار داشتم، پول برای انجام برنامه نداشتم. یک روز قبل از اینکه قرار بود با آنها تماس بگیرم، پول از یک منبع غیرمنتظره تامین شد. البته این بدان معنا نیست که هر وقت چیزی را که می‌خواهیم داشته باشیم، اون را به دست می‌آوریم. اما این رسالت من بود. خدا می‌داند. خدا می‌دانست. من برای اینکه استادی شوم که خدا مرا برای آن فراخوانده بود، به مدرک دکترا نیاز داشتم و بنابراین او وسیله‌هایی را برای انجام این کار برایم فراهم کرد. وقتی دکترایم تمام شد، می‌دانید خدا از همون ابتدا مرا یاری کرده بود و بالاخره امیدوار بودم که فوراً تدریس را شروع کنم. اما جوان بود، مدرسه در سپتامبر شروع می‌شد و من متوجه شدم که هیچ جای خالی برای من وجود نداره. تمام تلاشم را کرده بودم، برای جاهای مختلفی درخواست داده بودم، اما هیچ موقعیتی نداشتم. بالاخره فکر کنم ماه جولای بود، یک شب یک شنبه بود، و فهمیدم که چقدر پول لازم دارم تا فقط یک آپارتمان به اندازه کافی بزرگ داشته باشم تا پرونده‌های تحقیقاتیام رو در آن نگه دارم، چون سالها تحقیق کرده بودم تا بتوانم در مورد پیشینه کتاب مقدس و غیره صحبت کنم. همه چیز را در کارت‌های فهرست داشتم، اما ده‌ها هزار کارت فهرست داشتم و در جایی که زندگی می‌کردم نمی‌دانستم چطور می‌توانم این همه پول برای پرداخت اجاره بها تهیه کنم. و فهمیدم که چقدر باید اونجا را ترک کنم و فقط با تکیه بر اون زندگی می کنم. فقط گفتم خدایا، نمی دانم چطور قرار است این اتفاق بیفتد. و مگر اینکه معجزه‌هایی بکنی، من قادر به انجام این کار نخواهم بود. و کمتر از 24 ساعت بعد انتشارات اینتروارسیتی با من تماس گرفت. آنها گفتند، این تفسیر پس‌زمینه‌ای که شما پیشنهاد نوشتنش را دادید، ما تصمیم گرفتیم که از شما بخواهیم اون را ارائه دهید، از شما می‌خواهیم اون را انجام دهید، می‌خواهیم به شما یک قرارداد پیشنهاد دهیم. این به دلار بود. آنها به من پیش پرداخت دادند. این به اندازه پولی بود که شب قبل تصمیم گرفتم برای آن سال خرج کنم. این به خاطر ایمان زیاد من نبود، بلکه خدا از ندای درونیاش محافظت می‌کرد. اگر ما در کاری که خدا ما را به آن فراخوانده است، مشارکت داشته باشیم، خدا می‌تواند نیازهای ما را در انجام آن برآورده کند. در کارت‌های فهرست داشتم، اما ده‌ها هزار کارت فهرست داشتم. و در جایی که زندگی می‌کردم، نمی‌دانستم چطور می‌توانم این همه پول برای پرداخت اجاره بها تهیه کنم. بنابراین ما رویاهای بزرگی در مورد انجام کاری که به آن فراخوانده نشده ایم نداریم، اما اگر خدا ما را به انجام کاری فراخوانده باشد، میتواند اون را انجام دهد. و خدا معمولا ما را به انجام کارهایی فرا میخواند که با قدرت خودمان نمیتوانیم انجام دهیم. بنابراین یاد میگیریم که به او تکیه کنیم. او روزی رسان ماست. خب، آیا کار کردن و دعا کردن برای نان روزانه من اشتباه است؟ خب، پولس این کار را کرد. آیا جمع‌آوری کمک مالی اشتباه است؟ خب، پولس از کلیسای فیلیپی کمک مالی دریافت کرد. بنابراین این چیزها اشتباه نیستند، اما در نهایت ما به خدا اعتماد داریم تا نیازهایمان را برآورده کند. همچنین در آیات 12 تا 15 می‌بینیم که شنوندگان بر اساس واکنششان به پیام‌آوران مسیح قضاوت می‌شوند. همه چیز برای این افراد در گروه چگونگی واکنش آنها به حقیقت انجیل است. حالا سلام کردن برای آداب معاشرت ضروری بود. اینکه اول به چه کسی سلام کنیم و غیره. اگر کسی از طبقه اجتماعی بالاتری بود، باید قبل از اینکه او در مسیر به شما سلام کند، شما به او سلام می کردید. و این سلام و احوالپرسی معمولاً شالوم بود. این سلام و احوالپرسی اساسی قوم یهود بود، به معنای صلح با شما. شالوم علیکم. صلح با شما باد، اما صلح نه فقط به این معنی که خدا کند در جنگ نباشید، بلکه صلح به این معنی که خدا کند همه چیز برایتون خوب پیش بره. این به نوعی دعا بود. مثل این بود که در انگلیسی میگوییم خدا تو را برکت دهد. شما با اون شخص صحبت میکنید، اما در نهایت به طور غیر مستقیم از خدا میخواهید که به این شخص برکت دهد. بنابراین این یک دعاست، اما مانند یک دعا خطاب به اون شخص است، مانند زمانی که اسحاق یعقوب را برکت داد و غیره. بنابراین شما به مکانی می روید، این برکت را به آنها پیشنهاد می دهید. اگر آنها پیام شما را رد کنند، خب، آنها برکت را دریافت نخواهند کرد. اگر پیام را دریافت کنند، برکت با آنها خواهد ماند. عیسی همچنین در مورد تکاندن خاک از پاهایتان صحبت می کند، زیرا وقتی مردم، یهودیان بسیار پرهیزگار وارد سرزمین مقدس می شدند، خاک را از پاهایشان می تکاندند تا نشان دهند، خب این کار کفرآمیز بود. حالا من وارد مکانی مقدس تر می شوم. عیسی گفت که باید با این شهرها و روستاهای جلیل اینگونه رفتار کنید. اگر توبه نکنند، با آنها مانند کافران رفتار خواهی کرد و اوضاع برایشان بدتر از سدوم خواهد شد. در فصل 10 آیات 16 تا 23 وعده آزار و اذیت داده شده است. حال برخی از این مطالب در انجیل مرقس در جای دیگری آمده است. این در انجیل مرقس 13 آمده است که درباره رنج‌های آخرالزمان صحبت می‌کند. اما متی نیز آن را اینجا آورده است، زیرا این مأموریت همانطور که در آیه 23 خواهیم دید تا پایان عصر ادامه دارد. عیسی در آیه 23 می‌گوید شما قبل از آمدن پسر انسان از تمام شهرهای اسرائیل عبور نخواهید کرد. بنابراین این مأموریت هم برای اسرائیل و هم برای ملت‌ها ادامه دارد. و می توانیم انتظار مخالفت داشته باشیم. قرار نیست همه واکنش مثبتی نشان دهند. بعضی ها این کار را می کنند. بعضی جاها که می روی مثل شخم زدن زمین بایر است. مدت زیادی طول می کشد تا بذر بکاری و دعا کنی و بعد اتفاقات شروع می شود. جاهای دیگر خیلی رسیده هستند. من در جاهایی خدمت کردم که انگار محصول آنقدر رسیده بود که داشت به زمین می افتاد، چون کارگر کافی برای جمع آوری محصول نداشتیم. اما ایسی قول می دهد که پیروانش را در مواجهه با آزار و اذیت توانمند کند، آیات 16 تا 20. اول از همه ایسی پیروانش را به عنوان گوسفندانی در میان گرگ‌ها به تصویر می کشد، همانطور که ما انجیل را به اشتراک می گذاریم. قرار نیست همه با او مهربان باشند. و ما متوجه می شویم که خب، گوسفندان به طرز بدنامی بیدفاع بودند. بنابراین متوجه می شویم که ایسی ما را نسبتاً ناتوان به تصویر می کشد. برخی از دشمنان ما از ما قدرتمندتر خواهند بود و قصد آسیب رساندن به ما را دارند. متون یهودی گاهی اوقات اسرائیل را در میان ملت‌ها به عنوان گوسفندانی در میان شکارچیان به تصویر می‌کشند. اما ایسی ما را فقط به عنوان گوسفندانی در میان درندگان به تصویر نمی‌کشد. او به طور خاص می‌گوید گوسفندان به میان درندگان فرستاده می‌شوند. این بخشی از مأموریت ماست. ما باید انتظارش را داشته باشیم. ما می‌توانیم به خاطر ایسی انتظار رنج جسمی را داشته باشیم. در آیه 17 او از مخالفت در دادگاه‌های محلی صحبت می‌کند. یوسفوس به ما می‌گوید که دادگاه‌های محلی اغلب توسط حدود 7 تن از بزرگان محلی اداره می‌شدند. گاهی اوقات این افراد کاهن بودند، اما هر کسی که در جامعه محلی از بزرگان محسوب می‌شد، این کار را انجام می‌داد. و کنیسه‌ها به عنوان مراکز اجتماعی عمل می‌کردند. بنابراین دادگاه محلی نیز در آنجا برگزار می‌شد و غیره. ایسی از کتک خوردن در آنجا صحبت می کند. اگر بتویم به رساله میشنایی که کمی متأخرتر است، یعنی ماکوت، استناد کنیم، نحوه کتک زدن در کنیسه ها به این صورت بود که معمولاً از تسمه‌ای از چرم گوساله با تسمه‌ای در هم تنیده استفاده می کردند. و آنها 26 ضربه به پشت و 13 ضربه به سینه شما می زدند تا جایی که ضارب می توانست شما را بزند. ابتدا لباس‌های فرد محکوم را در می آوردند، و سپس او را از دو طرف به ستون می‌بستند تا بتوانند از آن دو طرف او را بزنند. اکنون ما همچنین می‌دانیم که این کار در واقع در این دوره، یعنی 39 ضربه شلاق انجام می‌شد. البته تثنیه می‌گوید بیش از 40 ضربه شلاق به فرد نزنید. و بنابراین به عنوان حصاری در اطراف قانون برای اطمینان از اینکه آنها از 40 ضربه تجاوز نکنند، حداکثر 39 ضربه شلاق زدند. خب، پولس در دوم قرنتیان ساعت 11:24 دقیقه میگه که اون 39 ضربه شلاق را 5 بار دریافت کرد. چیزی که به ما نشان میدهد، همبستگی مداوم پولس با کنیسه است. او به خدمت در کنیسه ادامه داد، اگرچه در برخی کنیسه ها او را دوست نداشتند و او را کتک میزدند. اما میتوانیم به خاطر ایسی انتظار رنج جسمی داشته باشیم. اما آنچه ایسی در اینجا میگه فراتر از مأموریت اولیه در جلیل است، زیرا او فقط در مورد کنیسه ها صحبت نمی کنه. او میگوید که خدا به شاگردانش قدرت خواهد داد تا در مقابل غیریهودیان صحبت کنند. به یاد داشته باشید، آنها به هیچ وجه به غیریهودیان نخواهند رفت. بنابراین این نوشته متی، بخش بیشتری از این مطلب را از جاهای دیگر تعلیمات ایسی ثبت کرده و اینجا قرار داده است، زیرا او در مورد این مأموریت به ما میگوید. مأموریت شاگردان الگویی برای مأموریت ما بود، زیرا ما نیز باید انتظار داشته باشیم که برای نام مسیح رنج بکشیم. حال، آن را تحریک نکنید. مشتاقانه به دنبال آن نباشید. اما وقتی این اتفاق می‌افتد، می‌توانیم شاد باشیم، اگرچه اعتراف می‌کنم وقتی به خاطر انجیل کتک خوردم، همیشه شاد نبودم. دردناک بوده است. اما به هر حال خدا به شاگردان قدرت خواهد داد تا در مقابل غیریهودیان صحبت کنند، آیات از 18 تا 20. او از فرمانداران صحبت می کند. خب، این فقط پیلاتس نیست. این فقط فرماندار یهودیه نیست. این فراتر از یهودیه و مطمئناً فراتر از جلیل است که به خودی خود تحت حاکمیت یک حاکم نبود. بلکه تحت حاکمیت یک حاکم، هیرودیس آنتیپاس بود. ما همچنین می‌بینیم که آزار و اذیت گاهی اوقات خانواده‌ها را از هم جدا می‌کند. حال آن زمان به عنوان یک زمان بسیار وحشتناک در نظر گرفته می‌شد و عهد عتیق در مورد آن صحبت می‌کند. یهودیان در میشنا سوته از آن به عنوان یک زمان خاص رنج یاد می‌کنند. حتی در سرزمین مقدس آزار و اذیت تا زمان بازگشت عیسی، فصل 10 و آیه 23 ادامه خواهد یافت. یک ضربال مثل یهودی مشابه در مورد زمان آخر وجود داشت. سپس به وعده هایی برای جفادیدگان در آیات ساعت 10:24 دقیقه منفی 33 می رسیم. ما با جفا روبرو خواهیم شد، اما او به ما وعده هایی نیز می دهد. و او در آیات 26 و 27 ما را تشویق می کند که با شجاعت موعظه کنیم و از شرم نترسیم، زیرا خدا در نهایت ما را تبری خواهد کرد. در آیه 28 ما حتی نباید از کسانی که ما را به مرگ تهدید می کنند بترسیم، زیرا خدا می داند و خدا مراقب ماست. این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه در دستان خدا باشد. فصل 10 آیات از 29 تا 31. به حاکمیت خدا اعتماد کن، چه او از تو محافظت کند و چه بمیری. خدا هنوز وفادار است. خدا هنوز با توست. او میگوید مگر دو گنجش به یک سنت فروخته نمیشوند. پدرت از گنجشکا خبر دارد. او حتی از گنجشکا هم مراقبت میکند. کلم هایی که اینجا سنت ترجمه شده در آیه 29 به معنی آثاریون است. این کمتر از یک شانزدهم دینار بود. معنی اون این است که کمتر از دستمزد یک ساعت یک کارگر معمولی است، شاید نیم ساعت دستمزد یک کارگر معمولی. معلمان یهودی موافق بودند که خدا مرگ هر پرنده‌ای را می‌داند یا حکم آن را صادر می‌کند. و در اینجا اگر خدا از گنجشکا خبر دارد چقدر بیشتر به ما اهمیت می‌دهد. آیه 30. هر موی سر شما شمرده شده است. این یک عبارت رایج در عهد عتیق در مورد هر موی سر بود. خداوند تک تک موهای سر ما را شماره گذاری کرده است، نه فقط برای آنهایی که موهای زیادی ندارند، بلکه حتی برای کسانی که موهای زیادی دارند، او تک تک موها را شماره گذاری کرده است. این کاملا با دیدگاه یونانی در مورد سرنوشت یا بخت و اقبال غیر متفاوت است که در آن هرگز نمی‌دانید چه اتفاقی خواهد افتاد، پس بهتر است به آن عادت کنید. ما خدایی را که فقط حس می‌کند خدمت نمی‌کنیم. ما خدایی را خدمت می‌کنیم که ما را دوست داره و می‌دونیم که او همه چیز را تحت کنترل داره و می‌تونیم به او اعتماد کنیم. آیات 32 و 33. اگر او را اعتراف کنیم، او نیز ما را اعتراف خواهد کرد. اگر او را انکار کنیم، او ما را انکار خواهد کرد. می‌توانید استیفان را در فصل 7 اعمال رسولان در نظر بگیرید، جایی که استیفان سنگسار می‌شود و افرادی که استیفان را سنگسار می‌کنند، لباس‌های خود را در می‌آورند، کاری که مردم گاهی اوقات برای فعالیت‌های ورزشی انجام می‌دهند، اما معمولاً وقتی کسی را اعدام می‌کنید، آنها را در می‌آورید. ضمناً لوقان این را گزارش می‌دهد. او دارد چیزی در مورد درآوردن لباس‌هایشان به ما می‌گوید. شاید لوقا سعی دارد چیزی در مورد اینکه چه کسی واقعاً گناهکار است به ما بگوید. معمولاً طبق سنت یهود، کسی که محکوم می‌شد باید می‌گفت باشد که مرگ من کفاره همه گناهانم باشد، اما استیفان به گناهان خود اعتراف نمی‌کند، بلکه به گناهان آنها اعتراف می‌کند. پروردگارا، این گناه را به گردن من نینداز. بلکه در آن متن درباره استیفان، او پسر انسان را می‌بیند که در مقابل پدر ایستاده است. چرا او ایستاده است؟ این حالت یک قاضی در حال صدور حکم یا شاهد در یک محاکمه بود. عیسی آنجاست تا حقانیت را ثابت کند. کسانی که واقعاً در پیشگاه خدا محاکمه می‌شوند، همون کسانی هستند که شاهدان دروغین هستند و به ناحق استیفان را سنگسار می‌کنند. ما داستان‌های یهودی از شهیدانی داریم که از سازش با ایمان خود امتناع ورزیدند و بنابراین این قابل درک است. قرار نیست ایمانت را به خطر بیندازی. معمولاً این ایمان به خدا بود، اعتراف به ایمان به خدا. اینجا مربوط به اعتراف به ایمان به عیسی است که دوباره به عنوان یک موجود الهی به تصویر کشیده شده است. در آیات 34 تا 39 از باب 10 می‌بینیم که هیچ چیز دیگری نباید با فداکاری ما برای عیسی برابری کند. عیسی بر همه چیز مقدم است. در آیات 34 تا 36 درباره مخالفت خانواده می‌خوانیم. زوج‌های جوان معمولاً با خانواده مرد می‌ماندند. به همین دلیل است که ما در مورد عروس و مادر شوهر می‌خوانیم، زیرا این رایج‌ترین ترتیبی بود که آنها در یک خانه با هم بودند. میکاه ساعت 7 و 6 دقیقه از دوران رنج و جدایی خانوادگی قبل از احیای اسرائیل صحبت می‌کند. میشنا سوتاه ساعت 9 و 15 دقیقه، یک سنت یهودی، این ایده را بسط می‌دهد و می‌گوید که شما حتی نمی‌توانید قبل از پایان در طول دوره مصیبت نهایی رنج عظیم خانواده ها به اعضای خانواده اعتماد کنید. عیسی در آیه 37 به ما نشان می‌دهد که خودش از تایید خانواده‌مان مهم‌تر است. لوقا میگوید که شما باید در مقایسه با ایسی از پدر و مادر و اعضای خانوادتون متنفر باشید، اما بدیهی است که این اغراق است، زیرا شما قادر نخواهید بود آنها را دوست داشته باشید. یعنی شما آنها را کمتر دوست دارید. هیچ چیز نباید با عشق ما به ایسی و وفاداری ما به ایسی قابل مقایسه باشد. اما ما از آموزه‌های دیگر ایسی می‌دانیم که می‌دانید تناقضی در نحوه کنار هم قرار دادن آموزه‌ها وجود دارد. ما از دیگر آموزه‌های ایسی می‌دانیم که او از ما می‌خواهد خانواده‌هایمان را دوست داشته باشیم، اما هیچ چیز نمی‌تواند با عشق ما به ایسی قابل مقایسه باشد. برخی از فرزانگان گفتند: خب، شما باید اول من را دوست داشته باشید چون من معلم شما هستم. اما هیچ کس در مقایسه با او از نفرت از والدین صحبت نکرد. فقط خدا آن قانون را حتی به طور اغراق‌آمیزی تایید کرد. اما او ادامه می‌دهد: نه فقط خانواده، بلکه شما باید مرا دوست داشته باشید. آیات 38 و 39 بیشتر از جان خودتون. شما باید صلیب را حمل کنید و از من پیروی کنید. خب، حمل صلیب و دنبال کردن او چه معنایی دارد؟ وقتی مردم را به صلیب می‌کشیدند، لباس‌هایشان را در می‌آوردند، کتکشان می‌زدند و سپس مجبورشان می‌کردند که تیر افقی صلیبشان را تا محل اعدامشان حمل کنند، معمولاً در میان جمعیتی که زوزه می‌کشیدند و مسخره می‌کردند. همانطور که شما در مسیر مرگتان در حالی که ابزار اعدام خودتون را حمل می‌کردید، با شرمندگی برهنه و مورد تمسخر اطرافیانتان، ایسی گفت: من به آنجا می‌روم. اگر می‌خواهید از من پیروی کنید، باید تا صلیب از من پیروی کنید. روایات به ما نشان می‌دهند که او با ما صبور است. او دلسوز است. اما در آموزه‌هایش استانداردها را پایین نمی‌آورد. ما می‌دانیم از ما چه انتظاری می‌رود و اگر او را بیش از هر چیز دیگری دوست داشته باشیم، او می‌تواند قدرت انجام این کار را به ما بدهد. فصل 10 آیات 40 تا 42 تجلیل از نمایندگان مسیح. نحوه برخورد شما با یک نماینده، نحوه برخورد با یک پیامرسان، نحوه برخورد با یک منادی و نحوه برخورد با سفیران در آن زمان منعکس کننده نحوه برخورد با فرستنده بود. اگر شما یک پیامرسان را تحقیر می کردید، به این ترتیب کسی را که او را فرستاده بود تحقیر می کردید. اگر به پیامرسان احترام می گذاشتید، خب، به کسی که او را فرستاده بود احترام می گذاشتید. و ما این را در خروج و همچنین در اول سموئیل می‌بینیم، جایی که موسی میگد کاری که آنها با موسی کردند شما با من نکردید بلکه با خداوند کردید. یا در اول سموئیل 8 جایی که خدا میگوید این تو نیستی که رد کردی بلکه من سموئیل. مهمان نوازی. خب، ما قبلا در متی فصل 10 در مورد آن خوانده ایم. وقتی به شهری میروید به مهمان نوازی آنها اعتماد کنید. بگذارید کسی شما را به خانه‌اش ببرد و اگر شما را پذیرفت، همانجا بمانید. این به مهمان نوازی آنها بستگی دارد. فصل 10 و آیه 11. حال معمولاً در آن فرهنگ، مهمان نوازی می‌توانست گاهی تا 3 هفته طول بکشد، نه بیشتر از آن. اما مهمان نوازی در آن فرهنگ بیشتر از برخی فرهنگ‌های دیگر بود. اگر به ایالات متحده سفر کرده اید یا اگر اهل ایالات متحده هستید، می‌دانید که ایالات متحده مهمان نوازترین فرهنگ‌ها را ندارد. اما در واقع در گذشته و در مناطق روستایی‌تر معمولاً مهمان نوازی بیشتری وجود داشته است، زیرا شما مردم را بهتر می‌شناسید، احتمال کمتری وجود دارد، کمتر فکر می‌کنید که کسی قصد آزار و اذیت شما را دارد یا هر چیز دیگری. اما مهمان نوازی در بسیاری از فرهنگ‌ها یک ارزش است. این یک ارزش در سراسر جهان مدیترانه باستان بود. در یهودیت باستان نیز یک ارزش بود و میشد به این اعتماد کرد. شما این را در متی فصل 25 نیز میبینید. خب، همانطور که خدا به لشکر ایلیا بیوه زن صرفه پاداش داد و حتی پسرش را بزرگ کرد و به لشکر آلیش زن شونمی پاداش داد و پسرش را بزرگ کرد، او میگوید اگر آنها تو را بپذیرند مرا نیز پذیرفتند. اگر به نام یک مریض حتی یک فنجان آب سرد به شما بدهند، همین کافی است. گاهی اوقات دهقانان همین کافی است. اگر هرچه در توان دارند به شما بدهند، پاداش خود را از دست نخواهند داد. این فقط عمل ایمان بود، بخشیدن آنچه در توان داشتند و با مهمان نوازی از پیام آوران انجیل استقبال کردند. زیرا افرادی که با پیام مخالف بودند، معمولاً پیام آوران را نمی پذیرفتند. اما افرادی که آنها را با مهمان نوازی پذیرفتند، معمولاً افرادی بودند که پیامی را که آنها آورده بودند پذیرفتند و بنابراین پیام آوران را پذیرفتند. فصل 11 با تردیدهای یک مرد خدا آغاز می شود. در فصل 10 درباره برخی از مامورانی می خوانیم که رد شدند. خب، به کسی می رسیم که قطعاً رد شد، یهی تعمی دهنده. او توسط بسیاری از مردم پذیرفته شد، اما در نهایت به زندان افتاد. و زندانی که اینجا از آن صحبت می شود، ما از یوسفوس می دانیم، قلعه ماکایروس در پیری است. خب، آن طرف اردن است. یوحنا درباره کارهای عیسی شنید و همون موقع بود که شک کرد، فصل 11 و آیه 3. حال این ممکن است ما را متعجب کند. یوحنا وقتی برای اولین بار عیسی را ملاقات کرد، شک نکرد. او وقتی درباره کارهای عیسی شنید، شک کرد. چه چیزی مؤثر است؟ شفاها، جنگیریها. بنابراین در متی 11 آیات 2 تا 6 در مورد اعتماد به نشانه‌های پادشاهی خدا می‌آموزیم. در آیات 11، 2 و 3 در مورد زیر سوال بردن عیسی مسیح می‌خوانیم. او درباره اعمال عیسی شنید. اون موقع بود که زیر سوال برد. و ما قطعاً این را در فرهنگ غرب نیز داریم. دانشگاهیان غربی اعمال عیسی را زیر سوال می‌برند. ما قبلاً در مورد دیوید فریدریش اشتراوس صحبت کردیم که فکر می‌کرد این معجزات افسانه هستند. پیش‌فرض‌ها. دیوید هیون گفت که خب، واقعاً معجزه نمیتواند وجود داشته باشد. و بنابراین با پیروی از پیشفرض‌های دیوید هیون، من قبلاً در مورد دیوید هیون صحبت کردم. بعضی‌ها ممکن است بگویند حالا که او مرده است، انتقاد از او منصفانه نیست. حق با شماست. پیشفرض‌ها مهم هستند. بسیاری از مردم پیشفرض‌های هیون را پذیرفتند، و بنابراین مسائل را فقط به عنوان تصادف، تشخیص اشتباه یا بهبود روانتنی توضیح می دهند. و برخی چیزها تصادفی هستند. برخی چیزها تشخیص اشتباه هستند و برخی چیزهای روانتنی. اما خدا شفا هم می دهد. و خدا می تواند از پس بعضی از آن چیزهای دیگر هم بر بیاید. منظورم این است که حتی اگر یک بیماری روانتنی باشد، باید بر آن بیماری غلبه کنید. بنابراین در هر صورت، اما برخی از شکاکان هر توضیح طبیعی ممکنی را به یک توضیح الهی ترجیح می دهند. حتی اگر بهترین کاری که می توانند انجام دهند این باشد که بگند، خب، من الان توضیحی برای اون ندارم، اما می دانم که باید توضیحی وجود داشته باشد و کسی باید یکی داشته باشد و روزی باید یکی باشد. این اساساً به معنای گفتن این است که من حرف شما را باور نخواهم کرد، مهم نیست چه باشد. اما عیسی به شهادت شاهدان عینی استناد می کند. او می گوید آنچه را که می بینید و می شنوید به یحیی بگویید. یحیی با عیسی است. آنها برخی از این کارهایی را که عیسی انجام می داد، دیدند. حال، در مورد آنچه دیوید هیون گفت، خب، باور نکنید. نمی توانید شاهدان را باور کنید. به همین دلیل است که برخی از مردم امروز شواهد بسیار بالایی برای هر نوع معجزه‌ای که اتفاق می‌افتد دارند. او تجربه انسانی یکسانی را در برابر معجزات مطرح کرد. واقعاً یکسان نیست، اما او این را در برابر شاهدان عینی مطرح کرد. اما همانطور که می‌دانیم، همانطور که قبلاً در این دوره صحبت کردیم، صدها میلیون نفر ادعای شهادت دارند و بسیاری از افراد با پیشینه غیر مسیحی نیز ادعای شهادت می‌کنند. بنابراین اول از همه عیسی به شفاهای مختلف اشاره می کند. آنچه را که دیده و شنیده اید به یوحنا بگویید. در مورد این درمانهای مختلف از جمله نابینایی برایش بگو. این یکی از مواردی است که او به آن اشاره می کند. خب، در فصل 9 آیات 27 و 28 دو مرد نابینا را داشتیم که شفا یافتند. من گزارش‌های زیادی از درمان نابینایی پیدا کردم. قبلاً در مورد آنها صحبت کردم. معلولین راه می روند. خب، در باب 9، آیات 2 تا 6، مثالی از آن وجود داشت. و من هم چند مثال از آن زدم، مثل لیزا لاریوس. مثالهایی از پاک شدن جزام. من قبلاً مثالی از آن نزدم، اما متی قبلاً در باب 8، آیات 2 و 3، مثالی از آن را به ما داده است، جایی که جزامی نزد عیسی می آید، اگر بخوای می توانی مرا پاک کنی. عیسی می گوید من پاک خواهم شد. و ما امروز هم روایت هایی از آن داریم و در این لحظه یکی از آنها را ارائه خواهم داد. یکی از شاگردان من از مدرسه علمی آزبری، ابی پرنواراج با شخصی به نام بارناباس مالتو که در اصل باری مالتو بود، کار میکرد و همه در آن منطقه داستان را میدانستند. باری مالتو یک شمن بود، اما جزامی شد و به دلیل جزامی شدن از روستایش بیرون رانده شد. روزی دو نفر آمدند و برای باری مالتو دعا کردند، بلافاصله هیچ اتفاقی نیفتاد. اما همون شب او خوابی دید و در خواب فرشتگان دستان باری را لمس کردند و او از خواب بیدار شد. خود را کاملا شفا یافته یافت، به روستا رفت و تمام روستا مسیح را پذیرفتند. و بنابراین این البته در روستایی که دانش آموز من در آن کار میکرد کاملا شناخته شده است. در روزهای اولیه جنبش آنجا، آنها جلساتی برای جذب نیرو داشتند و غیره و نیمی از منطقه به مسیحیت گرویدند. اما او گفت که معجزات فقط در روزهای اولیه اتفاق می‌افتاد، پس از آن نیاز به تعلیم بود. اما این برای جلب توجه مردم به انجیل بسیار خوب بود. خب، در مورد ناشنوایی، مثال‌های زیادی از آن داریم. قبلاً چند مثال از آن زدم، مثال‌هایی از موزامبیک و غیره. دوباره، زنده شدن مردگان را امروز داریم. شما این را در متی فصل 9 دارید. شما امروز هم نمونه‌هایی از آن را دارید. معمولاً روانتنی در نظر گرفته نمی شود و من هم تعدادی از نمونه های آن را برای شما آوردم. خب، فایده این معجزاتی که او برای یوحنا انجام می دهد چیست؟ او می گوید تو این چیزها را دیده ای، این چیزها را شنیده ای، این چیزها را به یوحنا بگو. اما زبانی که ایسی برای گفتن این موارد به یوحنا استفاده می کند، نشان می دهد که او این موارد را به طور تصادفی فهرست نمی کند، بلکه اینها نشانه های خاصی از پادشاهی هستند. عبارت ایسی در اینجا دو متن از اشعیا را تداعی می کند. یکی اشعیا 35 آیات 5 و 6 است. دیگری اشعیا 61 و آیه 1 است که در مورد بشارت دادن به فقرا است. و این زبان زمینه کتاب اشعیا را نیز تداعی می کند با احیای تمام خلقت که قبلا در مورد اون صحبت کردم، بیابانهایی که با گلهای سوسن شکوفا می شوند و غیره. نشانه های ایسی، معجزات ایسی فقط اعمال تصادفی نیستند، بلکه پیش درآمدی از پادشاهی خدا هستند. آنها موقتی هستند، به این معنا که حتی اگر از مردگان برخیزیم، دیر یا زود دوباره در این عصر خواهیم مرد. اما اینها نشانه های پادشاهی آینده هستند. چه معجزه خاصی دریافت کنید و چه نکنید، این واقعیتی که خدا برای هر کسی معجزهایی انجام می دهد، برای همه ما دلگرمی است. این یادآوری وعده خدا برای جهان آینده برای همه ماست. وقتی دیگر آهی نباشد، وقتی دیگر گریهایی نباشد، وقتی خدا هر اشکی را از چشمان ما پاک کند و ما کاملا احیا شویم. این نیز ایدهی پادشاهی است که از قبل وجود داشته، نه هنوز. پادشاهی کمال آن نیست. اما این ما را به آنچه او در آیه 6 به یوحنا میگوید میرساند، ای سیمانه. پادشاهی ابتدا برای شکسته ها بود. ایسی ابتدا در میان شکسته ها آمد و در میان به حاشیه رانده شدگان خدمت کرد. این برای بسیاری از مردم مانع بود. و باز هم این همون چیزی است که به معنای این است که او بیماری های ما را بر خود گرفت. و او در مسیر صلیب گام نهاد. اما ایسی نه تنها آنچه را که فریسیان انتظار داشتند انجام نداد، نه تنها آنچه را که صدوقیان انتظار داشتند، بلکه حتی آنچه را که یهی انتظار داشت نیز انجام نداد. چرا یهی در این لحظه او را نشناخت؟ یهی به درستی فهمیده بود که عیسی قرار است با روح القدس و آتش تعمید دهد. اما آتش کجاست؟ یهی نفهمید که دعا آمدن وجود دارد. همانطور که پولس در اول قرنتیان ساعت 13:09 میگوید، ما تا حدی میدانیم، تا حدی نبوت میکنیم. هیچ کدام از ما تصویر کامل را نداریم جز خود خدا. بقیه را باید به او بسپاریم. یهی نمی‌دانست که چطور همه چیز قرار است با هم جور در بیاید. او می‌دانست که عیسی مرد خداست. او می‌دانست که چه او موعود باشد چه نباشد، عیسی حقیقت را به او خواهد گفت. اما یوحنا می‌خواست بداند، زیرا یوحنا واقعاً مشتاق پادشاهی‌ای بود که ممکن بود قبل از اعدامش بیاید. و اعدام یوحنا خیلی زود اتفاق می‌افتاد. عیسی کارها را آنطور که مردم انتظار داشتند انجام نمی‌داد. ایسی برای برخی مانع بود. و این همون چیزی است که در مورد پادشاهی خدا صدق می کند. ما انجیل را می خوانیم و چیزی عمیق‌تر از معجزات می یابیم. با این حال، معجزات پیش درآمدی از پادشاهی هستند. معجزات چیزی جاودانه را به ما نشان می‌دهند، هرچند معجزات در این زندگی خودشان جاودانه نیستند. اما ما قلب خدا را به شکلی عمیق‌تر در صلیب می‌بینیم. زیرا صلیب به ما بهایی را که او برای دادن معجزات و هر محبت دیگری پرداخت، نشان می‌دهد. و در صلیب می‌بینیم که در زمان بزرگترین رنج، وقتی که به نظر می‌رسید معجزهایی وجود نداره، وقتی که به نظر می‌رسید همه چیز از هم پاشیده است، وقتی که به نظر می‌رسید بزرگترین هجوع عدالت قابل تصور است، جایی که درست کارترین فرد تا به حال به صلیب کشیده شده و به عنوان یک جنایتکار محکوم شده است، خدا هنوز در کار بود. حتی در میان تاریکی، حتی در میان غم و اندوه، حتی در میان مرگ، خدا هنوز در کار بود تا اهداف خود را محقق کند. و این یعنی ما می‌توانیم در هر شرایطی به او اعتماد کنیم. همانطور که بتسی تنبوم قبل از مرگش در اردوگاه کار اجباری نازی‌ها به خواهرش گفت، هیچ گودالی آنقدر عمیق نیست که خدا در آن عمیق‌تر نباشد. و این بخشی از پیام انجیل است. اینکه حتی در بهبوهه رنج، خدا هنوز در حال کار است. خدا وعده‌ها و اهداف خود را محقق خواهد کرد. نشانه‌ها و معجزات وعده‌هایی برای این موضوع هستند، اما صلیب نیز وعده‌ای برای آن است. چون ما می‌دانیم که در روز سوم چه اتفاقی افتاد. خب، عیسی بعد از اینکه فرستادگان یحیی رفتند، درباره یحیی تعمید دهنده صحبت می‌کند و می‌گوید برای دیدن چه چیزی به بیابان رفتید؟ آیا برای دیدن فقط یک نی که از باد می‌لرزد رفتید؟ خب، این زبان عهد عتیق خوب است. نی چیزی ضعیف بود. چیزی بود که وقتی به اون نیاز داشتی نمی‌توانستی به اون تکیه کنی. اما همچنین نی نشان روی سکه های هیرودیس آنتیپاس، حاکم جلیل، بود که یحیی را اعدام کرد. بنابراین ممکن است او در حال ایجاد یک تضاد باشد. او گفت برای دیدن چه چیزی بیرون رفتید؟ کسی که لباس سلطنتی پوشیده بود. حالا می دانیم که او در حال ایجاد تضاد با هیرودیس آنتیپاس، پادشاه چهار دوره، که خود را مانند یک پادشاه می پنداشت. او گفت، می دانید، آن افراد در کاخهای پادشاهان هستند. اما من به شما می گویم، نه، یحیی یک پیامبر بود و فراتر از یک پیامبر. و اینجا جایی است که او از ملاکی سمومیز یک دهم نقل قول می کند. مرقس نیازی به نقل این گفته ندارد زیرا آن را دریافته است، او فقط آیه را در جای دیگری نقل می کند. اما ملاکی سمومیز یک دهم. من پیام‌آور خود را پیش روی خود می بینم. و البته ملاکی در ادامه درباره الیاس صحبت می کند که خواهد آمد و راه را برای روز خداوند، روز یهوه، آماده خواهد کرد. یحیی وعده کسی مانند الیاس را محقق می کند. ما این را قبلا در متی 3 دیدیم. بنابراین در متی ساعت 11 و 14 دقیقه، اساساً عیسی می گوید که یحیی مانند الیاس است. یحیی همون الیاس است. اما پادشاهی از یحیی بزرگتر است. خب، این چیز بدی در مورد یحیی نمیگوید. بعضی ها این را توهین به جان تلقی کردند. اما در مقایسه های باستانی، گاهی اوقات می توانستند چیزی بد را با چیزی خوب مقایسه کنند. اما گاهی اوقات در مقایسه های باستانی، چیزی خوب را با چیزی بهتر مقایسه می کردند. و آنها مخصوصا این کار را می کردند تا واقعا تأکید کنند که این چیز دیگر چقدر خوب بوده است. یحیی چیزی بیش از یک پیامبر است. یحیی از کسانی که پیش از او از زنان زاده شدند بزرگتر است. اما کسانی که در پادشاهی هستند فقط از زنان متولد نشدند. کسانی که در پادشاهی هستند چیزی بزرگتر دارند. عیسی در آیات 16 تا 19 شنوندگان در فرهنگ را با کودکان لوس مقایسه می کند. این نسل را به چه چیزی تشبیه کنم؟ این یک ضربال مثل رایج یهودی بود. این نسل را به چه چیزی تشبیه کنم؟ خب، اینها مثل بچه هایی هستند که می گویند، خب، ما داریم فلوت می زنیم. شما باید برقصید. و حالا ما داریم نوحه می خوانیم، پس شما هم باید نوحه بخوانید. به عبارت دیگر، با ما همراه باشید. و اگر با ما همراه نباشید، ما خیلی ناراحت می شویم. و آنها هر لحظه لحن خود را عوض می کنند. طوری رفتار می کنند که انگار مردم باید به روش متناقض آنها بنوازند. خب، جان با روشی زاهدانه تر آمد. او نمی‌خورد و نمی‌نوشید جز ملخ و عسل وحشی و آب. مردم می‌گفتند که او دیو دارد. خب، داشتن دیو، اگر می‌گویید یک پیامبر دیو دارد، این همون چیزی است که در مورد پیامبران دروغین گفتید. بنابراین مجازات انبیای دروغین در تثنیه 13 چیست؟ مرگ. بنابراین آنها میگویند یحیی مستحق مرگ است. در مورد عیسی چطور؟ عیسی در حالی آمد که میخورد و مینوشید. یک مرد شکمپرست و شرابخوار. خب، این اشاره‌ای به تثنیه فصل 21 است. مجازات این کار برای یک پسر سرکش که هم شکمپرست و هم شرابخوار است چیست؟ مرگ. بنابراین او میگوید شما مثل بچه های لوس هستید. خدا سعی کرد به یک طریق با شما صحبت کند، اما شما آن را نادیده گرفتید. خدا به روش دیگری با شما صحبت می کند، شما آن را به دلیل مخالف نادیده می گیرید. شما به سادگی از توجه کردن به هر چیزی امتناع می کنید. و سپس او شروع به سوگواری برای شهرهای توبه نکرده می کند. حال به خاطر داشته باشید که مانند عهد عتیق، گاهی اوقات این فقط یک روش شاعرانه برای اعلام داوری بود. وقتی اشعیا برای سقوط مواب سوگواری می کند یا ارمیا برای سقوط بابل سوگواری می کند، لزوماً از آن ناراحت نیستند. اما در هر صورت، عیسی می تواند از آن ناراحت باشد زیرا می دانیم که چگونه برای اورشلیم گریه می کند و می گوید من شما را مانند مرغی که جوجه هایش را زیر بالهایش جمع می کند، جمع می کردم، اما شهرهای توبه نکرده، او این مصیبت ها را علیه کفرناحوم، بیتسیدا و خورزین بیان می کند که احتمالاً هیچ کس خارج از جلیل از آنها چیزی نشنیده بود. و او می گوید که این شهرهای جلیلی سختر از سور، سیدون و صدوم داوری خواهند شد. او می گوید، ای کفرناحوم، آیا به آسمان صعود کرده ای؟ به حادث، به قلمرو مردگان، افکنده خواهی شد. حال این عبارت اشعیا فصل 14 آیات 11 و 12 را تداعی می کند، جایی که پادشاه بابل سعی داشت خدا باشد و ارواح مردگان او را مسخره می کردند. اینجا مثل کفرناحوم است، خب تو سرافراز شده ای. تو فرصت های زیادی داشته ای، اما به جهنم رانده خواهی شد، زیرا بر اساس نوری که به تو داده شده است، داوری خواهی شد. عیسی در آیات 25 تا 30 ادامه می دهد و مانند حکمت الهی صحبت می کند. او میگوید این چیزها از خردمندان پنهان مانده است. فریسیان بیشترشان آن را نفهمیدند. صدوقیان آن را نفهمیدند. بیشتر افراد تحصیل کرده این را نمیفهمیدند. حالا در نظر داشته باشید من مخالف تحصیل نیستم. منظورم این است که بالاخره من یک استاد هستم. من به دانشجویان دکترا و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد تدریس میکنم. بنابراین لطفاً در نظر داشته باشید که به نظر من تحصیل خوب است. اما در امثال همچنین این سوال مطرح می شود که چرا برای خرید خرد قیمتی در دست یک احمق وجود دارد. شما باید به اندازه کافی خرد داشته باشید تا بدانید با خرد چه کار کنید. و به نظر من عاقلانه ترین کار این است که همه چیز را به خدا بسپاریم. وقتی خدا ناباور بودم فکر می کردم خیلی باهوشم. و وقتی فهمیدم که در این مورد اشتباه می‌کردم، در مورد مهمترین چیز دنیا اشتباه می‌کردم، فهمیدم که عقلم مرا گمراه کرده است. زیرا ترس از خداوند آغاز حکمت است. و خدا همه چیز را می‌داند. خدا دانش بی‌نهایت و حکمت بی‌نهایت دارد. مطمئناً عاقلانه‌ترین کار برای من این است که به او اعتماد کنم. و اگر کسی با این موضوع موافق نیست، امیدوارم حداقل بتونه به اون احترام بذارد، زیرا میدونه که من دلیل خوبی برای اعتماد به خدای بی‌نهایت دارم. آیا این عاقلانه ترین راه نیست؟ عیسی میگوید این چیزها از خردمندان پنهان مانده، اما به کودکان آشکار شده است. به یاد دارید که او در متی 18 گفت که باید مانند یک کودک کوچک شوید. به یاد دارید که متی فصل‌های 6 و 7 را که در مورد وابستگی به پدرمان صحبت می‌کند. همچنین در فصل 11 و آیه 27 می‌بینیم که عیسی تنها واسطه با پدر است. این چیزها فقط از طریق عیسی و فقط در رابطه با عیسی آشکار می‌شوند. بنابراین این فقط در انجیل یوحنا در یوحنا ساعت 14 و 6 دقیقه و فقط در اعمال رسولان ساعت 4 و 12 دقیقه نیست. عیسی تنها واسطه با پدر در این مطالب است که در متی 11 و لوقا باب 10 آمده است. پیش از این بن سیراخ در کتاب سیراخ میگوید به من نزدیک شوید، حکمت را بیابید، یوغ حکمت را بپذیرید، او آرامش بزرگی فراهم میکند. خب، یوغ‌ها معمولا توسط حیوانات کشیده میشدند یا شاید اگر شما یک کشاورز بسیار فقیر بودید، میتوانستید یوغ را نیز حمل کنید. یوغ اغلب در رابطه با بردهداری به صورت منفی استفاده میشد، اما گاهی اوقات به صورت مثبت نیز به کار می رفت. معلمان یهودی از یوغ پادشاهی یا یوغ تورات به صورت مثبت صحبت می کردند. اما فقط خدا از آن صحبت می کند و در مورد تورات یا پادشاهی می گوید، این یوغ من است. یا حتی یوغ حکمت، این یوغ من است، آن را بر خود بگیرید. عیسی در اینجا به عنوان یک موجود الهی به تصویر کشیده می شود. و عیسی می گوید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. درست مانند انجیل یوحنا، او اغلب می گوید، نزد من آیید. عیسی آرامش را ارائه می دهد. و در اینجا از زبان فصل 6 و آیه 16 کتاب ارمیا نبی استفاده شده است. خدا می گوید، به راه راست بازگردید و برای جانهای خود آرامش بیابید. عیسی می گوید، نزد من بیایید و من به شما آرامش خواهم داد، برای جانهایتان آرامش. اما استراحت عیسی در این متن با تعریف استراحتی که فریسیان داشتند، متفاوت است. از فصل بعد می توانیم ببینیم که عیسی با فریسیان اختلاف نظر دارد. آنها در مورد روش صحیح نگه داشتن سبت یک ایده دارند. و عیسی در مورد معنای استراحت سبت نظر کاملا متفاوتی دارد. این دکتر کری کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب متی است. این جلسه 11، متی از 10 تا 11 است.